کاری از گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف.
همراهان گرامی، برنامه پیک هدایت این هفته به بررسی نامه امام صادق علیه السلام به مفضل کوفی اختصاص داره. حضرت در این نامه برخی از عقاید خرافی رو رد و تأکید کردن. این باور که مجازات و آتش دوزخ بر شیعه حرامه، حتی اگه عامل به دستورهای الهی نباشه، باور نادرستیه. همینطور مفضل کوفی در این نامه از امام ششم در خصوص باورهای غلط دیگه، مثل امکان ازدواج همزمان یک زن با چند مرد و امکان شهادت نادرست به نفع همکیشان، سوال کرده که حضرت هم به صراحت و با استدلال منطقی چنین اعتقاداتی رو باطل و مردود اعلام کردند. آخرین بخش از سخنان حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد، حدیث شناس و استاد حوزه علمیه، رو در این باره تقدیمتون میکنیم.
امام علیه السلام شاهدن که یه عده‌ای با تغییر احکام شریعت میخوان خودشون رو دیندار معرفی کنن، اما یه جوری که هر کاری دلشون خواست انجام بدن. یه کسی میگه من دین ندارم، به قرآن و روایات و احکام دین اعتقادی ندارم، میره برای خودش هر جور دلش میخواد عمل میکنه. اما یه کسی میگه نه، این که من با محرم خودم ازدواج میکنم این حکم خداست، میگیم قرآن از این نهی کرده، میگه فقط راجع به زنان پیغمبر بوده. یه کسی میگه این که من به نفع رفیقم شهادت میدم ولو در صحنه نبودم، این خلاف شرع نیست، چون رفیق من رفیق مثلا باحالیه، مؤمنه و من باید همه جوره کمکش کنم. یه عده‌ای برای پیشبرد مقاصد خودشون میان در قالب دین مخفی میشن و با تغییر احکام دین اهداف شوم خودشون رو دنبال میکنن. اون چه که در کل این نامه امام صادق علیه السلام به چشم ما میخورد، انحرافاتی از این قبیل است که واقعا قلب مفضل به درد اومده، به محضر آقا گلایه میکنه و شبهات رائج بین امت رو نقل میکنه. امام علیه السلام هم پاسخ این نامه رو بر اساس نامه مکتوب مفضل می نویسن. من سابقا عرض کردم که متن نامه مفضل در اختیار ما نیست، اما حضرت مخصوصا سوالات او رو در جواب خودشون هم تکرار میکنن که ما متوجه بشیم که این شبهات از کجا در بین مردم ایجاد شد. یه عده‌ای دلشون میخواسته هیچ حد و حدودی رو رعایت نکنن، به هیچ محدودیتی پایبند نیستن، و بعد هم از اون طرف خجالت میکشیدن بگن ما انسانهای لاابالی و بیدینی هستیم. اومدن نشستن کنار آیات قرآن، آیات رو تحریف کردن و آیات رو غلط تفسیر کردن و احکام شریعت رو جور دیگری برای مردم بازگو کردن که نمونه هاش رو دیدیم که آقا شما میتونید چند تا مرد برید با یک زن ازدواج کنید، بعد هم این رو یک حکم دینی معرفی میکنن، بعد هم میگن تمام دین معرفت است. امام علیه السلام با این اعتقاد و اندیشه باطل به شدت میجنگند و میفرمایند که ما محدودیم به اون حدودی که خداوند تبارک و تعالی در قرآن میفرماید و اون چه که پیغمبر عظیم الشأن اسلام به عنوان شریعت برای ما تبیین فرمودن و تمامی این مرزها باید رعایت شود، و لذا استشهاد و آیه قرآن هم می‌فرمایند که هر کس از مرزهایی که خداوند متعال تعیین کرده عبور کند پس از زمره ظالمان خواهد بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا اهل بیت النبی السيد العربي لكم مددت يدي ففرجوا كربي.
شنوندگان محترم، از همراهیتون با برنامه پیک هدایت صمیمانه سپاسگزاریم. امروز بخشی از عقاید خرافی مرسوم بین برخی از شیعیان و بیان امام صادق علیه السلام در خصوص این باورها را نقل و بررسی کردیم. تا سلامی دوباره که در خدمت شما عزیزان باشیم، خدا نگهدار. التماس دعا.
السيد العربي لكم مددت يدي ففرجوا كربي ففرجوا كربي.
تلفن همراه شما، رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر، دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، همراه رادیویی شما.
اگه توی زندگی سوال براتون پیش بیاد، از کی میپرسید؟
از دین میپرسم.
فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون.
به نام یکتای بی همتا، همراهان عزیز و ارجمند برنامه از دین میپرسم سلام. انسان به اقتضای فطرت خیش جویای زیبایی و آراستگیه و از ژولیدگی و پریشانی ظاهر نهی شده. از اونجا که دین مقدس اسلام منطبق بر این فطریات الهیه به حس آراستگی که یکی از چهار بُعد روحی انسانی توجه کرده و برای نیازهای انسان در این زمینه توصیه‌هایی رو ارائه کرده. اما به نظر شما شنونده‌های عزیز، زیبایی و آراستگی تا چه حد میتونه تو ادامه زندگی تاثیرگذار باشه؟
خب خیلی تاثیر داره مسلما. وقتی که یه خانمی مثلا خودش رو تو خونه مثلا زیبایی رو داشته باشه، خیلی برای شوهرش جذابتره. شاید الان با این وضعیت امروزی که زن ها آرایش میکنن بیرون میان، شاید همسرانشون اونا رو بیرون میبینن و دوست دارن که همسرشون مثلا تو خونه زیبایی رو داشته باشه.
به نظر من 100%، چون واقعا اگه آراستگی و زیبایی نباشه هیچ زندگی معنا نداره.
میگن نظافت و من الایمان، انسان وقتی که نظافت داشته باشه باعث تداوم زندگی میشه، باعث لذت زندگی میشه.
شما چی فکر میکنید؟
خیلی، چون که دیگه بالاخره تمیزی اصلیه که تو زندگی باید رعایت بشه، از دو طرف هم باید رعایت بشه، نه فقط از مرد و فقط از زن، چون که بالاخره انسانیم، زیبایی رو دوست داریم، تمیزی رو دوست داریم، طبعمون اینطوریه که اینو میپسندیم.
میدونید نظر دین در این مورد چیه؟ در مورد آراستگی و زیبایی؟
خب توی دین خیلی تاکید شده با آراستگی، ولی اینکه این آراستگی همراه با خودنمایی و از این حرفا باشه اصلا توصیه نشده. تمیزی در حدی که خود انسان، همسر انسان رضایت داشته باشد.
توی روایات ما آراستگی و زیبایی زن برای مردش حکم جهاتو داره.
و حالا میخواییم که نظر کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین مهدی رضازاده، کارشناس مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی دفتر تبلیغات اسلامی رو به این سوال بشنویم که به نظر شما زیبایی و آراستگی تا چه حد در ادامه زندگی مؤثره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم. خب در گزارشی که تهیه شد، هموطنان عزیز و محترم به نکات خوبی اشاره فرمودند. عرض میکنم که در دین مبین اسلام فوق العاده سفارش شده به رعایت نظافت و آراستگی، تا جایی که این آراستگی جزئی از ایمان شمرده شده. النظافت و من الایمان، به جهت اینکه فطرت انسان زیبایی و نظافت و پاکیزگی رو و آراستگی رو دوست داره، و چون دوست داشتن نظافت و آراستگی امر فطری هست، بنابراین جزئی از ایمان شمرده میشه. مخصوصا سفارش اکید شده بر آراستگی زن برای همسرش و متقابلا آراستگی مرد برای همسرش، و خب لازم هست که از افراط و تفرید در این امر انسان خودداری کنه و حد اعتدال و حد وسط رو انتخاب کنه، که افراط و تفرید در این امر میتونه آسیب‌هایی رو به همراه داشته باشه. یعنی اگر خدای نکرده خانومی بیرون از خانه آرایش کنه، خارج از چارچوب شرع و دستورات دینی میتونه آسیب‌هایی رو هم برای خودش و هم برای خانواده به همراه داشته باشه. و همطور تأکید شده به اینکه یک زن و یک مرد در خانه و برای همسرش مخصوصاً باید آراسته و نظیف باشه. در این باب حدیثی از پیامبر اکرم در کتاب بهار الانوار جلد 103 نقل شده که پیامبر می‌فرمایند ان من خیر نسائکم المتبرجت من زوجها الحسان عن غیره، بهترین زنان شما اون زنیه که برای شوهرش آرایش و زینت میکنه اما از بیگانگان خودش رو میپوشونه. و لازم هست این اخطار رو هم به خانم ها و هم به آقایون داشته باشیم که اگر اهمال و سستی در این امر صورت بگیره چه بسا ممکنه زندگی مشترک مورد آسیب جدی قرار بگیره و در نهایت جامعه دچار مشکل میشه. در حدیثی که در بهار الانوار نقل شده وجود مقدس آقای امام رضا میفرمایند زنان بنی اسرائیل از عفت و تقوا دست کشیدند و هیچ علتی نداشت جز این که شوهرانشون خودشون رو برای اونها نمی آراستند. زن هم از مرد همون انتظاری داره که مرد از او داره. پس آراستگی و نظافت برای آقایون هم فوق‌العاده مهم هست، همطور که برای خانوم ها دارای اهمیت حائز در محیط خانواده هست.
روی دیوار قدیمی بوته‌ای زده جوونه، شب و از عطر بهاری پر میشه تموم خونه، پر میشه تموم خونه. ریشه هاش تو خاک اما ساقه های اون بلنده، وقتی صبح پا میشم از خواب میبینم داره میخنده، میبینم داره میخنده.
و اما دستوراتی که از ساحت دین مبین اسلام ملاحظه میکنیم سفارش هایی هست که هم به زن و هم به مرد در مورد آراستگی مخصوصا در محیط خانواده شده. در کتاب کافی جلد 5 پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مورد حق شوهر به زن میفرمایند که بر زن واجب است که برای شوهرش خوشبوترین عطرهایش رو بزند و زیباترین لباسهایش رو بپوشد و از زیباترین زینتها استفاده کنه. خب علت این سفارش پیامبر این هست که زن با این کار خودش که عبادت هم محسوب میشه باعث میشه رابطه عاشقانه و صمیمانه بین خودش و همسرش ایجاد بشه و باعث جلب رضایت و محبت شوهر میشه و چه بسا نقش مهمی رو در حفظ عفت شوهر و همطور پاک چشم بودن همسر و در نهایت سلامت کانون خانواده و سلامت جامعه خواهد شد. البته همین وظیفه و همین دستورات رو ما نسبت به آقایون هم در قبال همسرانشون در دین مبین اسلام ملاحظه میکنیم که وجود داره. پس دستور فقط یک طرفه نیست، هم به آقایون سفارش شده نسبت به آراستگی برای همسرشون و هم به خانوم ها، و بدانند که این آراستگی هم باعث گرمی کانون خانواده میشه و هم باعث میشه که عرض میشود محبت و عشق و صمیمیت بیشتر میشه و در نهایت سلامت جامعه رو رقم خواهد زد.
ممنونم از همراهی شما شنونده های عزیز. تا یه برنامه دیگه از سری برنامه های از دین میپرسم شما رو به خداوند بزرگ و متعال میسپارم. روزتون بخیر و خدا نگهدار.
زندگی قشنگ وقتی تو نگات نمی از بارون و شادی میشینه، وقتی خوش وقتی تو خونه میوزه، پنجره خواب ستاره میبینه، وقتی خوشبختی تو خونه میوزه، پنجره خواب ستاره میبینه. زندگی قشنگ وقتی لحظه ها بی صدا به مرز رویا میرسن، انگار از یه تنگ کوچیک بلور همه ماهی ها به دریا میرسن. خوشه های دل خوشی دست توه، یه سبد روشنی تو دست منه، دوباره داره تو قلب لحظه ها عشق و خوشبختی شکوفه میزنه، عشق و خوشبختی شکوفه میزنه.
روزتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و ارجمند، باز هم تبریک و تهنیت عرض میکنیم میلاد با سعادت آقای امام کاظم علیه السلام رو. برای اون کسانی که در شهر مقدس قم هستن یا مشهد یا شیراز، توفیقیه که در کنار بارگاه ملکوتی فرزندان بزرگوار موسی بن جعفر زندگی میکنن و در اون مکان مقدس همیشه از فیوضات این بزرگواران بهره‌مند میشن. برای خیلی آن توفیقیه که خدمتگزار این آستان باشن، مثل مدیریت محترم روابط عمومی حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها که همینک ارتباطم برقرار شده. و جت الاسلام و مسلمین بهشتی پور، سلام خدمت شما، خسته نباشید، خدا قوت.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علیه فاطمه المعصومه اشفعی لنا فی الجنه. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شنوندگان عزیز و شما مجری توان و تبریک عرض میکنم اعیاد مبارکه ذی‌الحجه و دهه امامت و ولایت و این روز عزیز که میلاد سراسر نور حضرت موسی بن جعفر علیه السلام هست.
زنده باشید، خیلی ممنون، خوشا به سعادتتون که از تالی و دوستان و همکارانتون خدمتگزار آستان مقدس دخت موسی بن جعفر علیه السلام هستید. از فعالیتاتون در این روز مبارک و در پایان هفته برای دوستان شنونده بفرمایید. خواهش می‌کنم.
بله، خدمت عرض کنم که هفته این که گذشت ایام قدیر رو پشت سر گذاشتیم و الحمدلله برنامه های خوب و متنوع از اجتماعات بزرگ مردمی، قرائت خطبه قدیریه و همایش ها و جشن هایی که برگزار شد برای بانوان، برای کودکان، الحمدلله در این روز مبارک هم برنامه‌ریزی های خوبی برای گرامی داشته روز میلاد حضرت موسی بن جعفر در حرم دختر بزرگوارشون برنامه‌ریزی شده که انشاءالله امشب بعد از نماز مغرب عشا سخنرانی حضرت حجت الاسلام و المسلمین حیدری کاشانی و قرائت دعای کمیل و مدیح سرایی توسط جناب آقای حسین نجات و انشاءالله فردا صبح هم همزمان با طلوع آفتاب قرائت دعای ندبه و سخنرانی توسط حضرت حجت الاسلام و المسلمین ماندگاری و قرائت دعا توسط جناب آقای اسلام میرزایی. برنامه‌های متنوعی برای کودکان در نظر گرفته شده، حلقه های کودکانی که در شبستان امام خمینی و در رواق‌های کودک و نوجوان برگزار میشه و فعالیت های ویژه بانوان در رواق حضرت خدیجه سلام الله علیها. در خدمتتون هستم.
بزرگوارید، ممنون، خدا قوت میگیم به شما و دوستان و همکارانتون. اگر مطلب خاصی نیست با شما خداحافظی کنیم.
زنده باشید، دعای خیر خواهش از همه دوستان التماس
کنم. زنده باشید، نایب وزیر باشید، خدا نگهدارتون. خواهش میکنم.
مژده میلاد تو نفحه باد صبا،
مژده میلاد تو نفحه باد صبا،
رایحه یاد تو با دل ما آشنا،
رایحه یاد تو با دل ما آشنا،
آمدی و با به هر حاجت دل ها شدی،
حاجت دل ها شدی،
آمدی و با به هر حاجت دل ها شدی،
حاجت دل ها شدی،
باب حوائج توی، نام تو ذکر خداست، نام تو ذکر خداست،
نام تو ذکر خداست، نام تو ذکر خداست،
عرش الهی اگر جلوگه حق بود،
جلوگه حق بود،
عرش الهی اگر جلوگه حق بود،
جلوگه حق بود،
بارگهت کازمه این خود حرم کبریاست،
حرم کبریاست،
قبله قدوسیان کوی مسلمان،
صفای تو قبله قدوسیان کوی مصفای تو نام دلارای تو کعبه حاجات ماست کعبه حاجات ماست
خب بازم آرزو میکنیم که دلتون شاد و لبتون خندان باشه هر جای کشور از اسلامی اون که هستی در سال روز میلاد با سعادت آقای امام کاظم علیه السلام. تشکر که با بخش دوم برنامه ها تا این لحظه همراه بودید. من سید حمید حسینی به اتفاق دیگر همکاران بزرگوارم آقایان روح‌الله اسماعیلی تهیه کننده، روح‌الله مثنوی صدا بردار و محسن محمد حسین آزما هماهنگی پخش. خدمتون عرض کنم که هنگام اذان ظهر به افق شهر مقدس قم 13:09 خواهد بود. آخرین برنامه بر بال سخن هست. سخنرانی مرحوم حجت الاسلام جناب استاد حسن عرفان با موضوع نسل امام کاظم علیه السلام مصداق کوثر تقدیم شما میشه و تا توفیق مجدد خدا نگهدار.
آیا نرسید اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما عندکم ینفد و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر منی نر همیشه سخن روزها فکر منی نر همیشه سخن که چرا غافل از بار دل خویشتن که چرا غافل از بار دل خویشتن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و افوض امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضکت و آ و تمتعه فیها طویلا. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم. تقدیم به حضرت رسول گرامی اسلام خاتم النبیین و حضرت امیر المؤمنین قائد و قر المحجلین اسد الله الغالب علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه و ساحت عظمای حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها و محضر اعلی حضرت بقیت الله العظم امام زمان علیه السلام صلوات بلند عنایت فرما. میلاد فرخنده و شادی گستر امام کاظم علیه السلام هست. من این میلاد فرخنده رو به وجود انور اقدس حضرت بقیت الله العظم امام زمان علیه السلام و حضرت معصومه سلام الله علیها و همه شما تبریک عرض میکنم. درباره زندگی امام کاظم علیه السلام ابعاد گوناگونی رو میشه بحث کرد و بحث شده است و شما شنیده اید. یکی از مباحثی که راجع به امام کاظم علیه السلام هست اینه که نسل ایشون از نظر کمی و کیفی یکی از مصداق‌های بزرگ کوثر. خدای متعال به پیغمبر اکرم فرمود انا اعطیناک الکوثر، ما به شما خیر فراوان میدیم. یکی از مصداق‌های خیر فراوان نسل گسترده است. این نسل گسترده به امام کاظم علیه السلام داده شد. درالمسلوک میگه که فرزندان امام کاظم علیه السلام 60 نفر بودند ولی بقیه مورخان گفتن 37 فرزند داشتن امام کاظم علیه السلام، 18 تا پسر و 19 تا دختر. ببینید این یه نقطه ایست که باید توضیح داده بشه و اون نقطه اینه که کثرت فرزند یه فضیلته. پیغمبر اکرم فرمودن تناکهو تناسلو تکسرو، ازدواج کنید و فرزندان زیاد بیاورید. وقتی که حضرت یوسف برادرش رو دید به برادرش گفت که چرا ازدواج نکردی که فرزند بیاری و با آوردن فرزند تو و گفتن فرزند تو کلمه لا اله الا الله زمین سنگین بشه، چرا این کار رو نکردی؟ گفت از غم و غصه و مشکل فراق شما و غمی که پدرم داشت. ببینید گفتند ازدواج کنید و یکی از اهداف از ازدواج بقاء نسل و کثرت نسل. در چند دهه گذشته به جهت نفوذ و سلطه فرهنگ کثیف و غیر عقلانی غرب، مردم فرزند گریز شدن، هم در اروپا هم در ایران و هم در کشورهای اسلامی. یه اشتباه بزرگم تو جمهوری اسلامی شد، بعدم اعتراف کردن که اشتباه بود، تبلیغ کردن از فرزند کمتر زندگی بهتر. این شعار شعاری بود که اسرائیل و آمریکا و انگلیس میپسندیدند که نسل شیعه محبین اهل بیت کم بشند و ما متاسفانه اشتباه کردیم و بعدن هم اعتراف کردیم به اشتباهمون. ضربه بود و ما اشتباه کردیم و پیش خدا عذرخواهی میکنیم از این که نوشتیم رو شعارهامو فرزند کمتر زندگی بهتر. چه کسی گفته فرزند کمتر زندگی بهتر را میآورد؟ چه کسی این را گفته؟ بعضیا یه پسر دارن و زندگیشون را به ننگ کشانده است. بعضیا مثل آیت الله شیخ مهدی الهی قمشه‌ای حدود 17 فرزند دارن، همه صاحبان تحصیلات عالیه، همه صاحبان معلومات بسیار گسترده، دارای شخصیت‌های بین المللی یا ایرانی. بعضیا مثل آیت الله العظمی حکیم 18 تا فرزند داشتن، یکی از زنانشون 9 تا دختر زاییده بود، یکی از زنانشون 9 تا پسر، و از همین 9 پسر و 9 تا دختر بیش از 60 شهید تقدیم اسلام شد. چی گفته که فرزند کمتر زندگی بهتر؟ ننگ است. این شعار غیر اسلام است، غیر تجربه است، غیر عقلانیت است و یه خیانت است به نسل امیرالمومنین و شیعیان امیرالمومنین. اشتباه کردیم و اشتباه بزرگی که خدا باید ما را ببخشه بر این اشتباه. اسرائیلی ها، انگلیسی ها، آمریکایی ها دوست می داشتن ملت ایران کم جمعیت بشه و الان دنیا با یه بحرانی روبرو شده و اون بحران، بحران پیری جمعیت یا زوال جمعیته. وقتی که تحت تأثیر فرهنگ لذت طلب غربی مردم خواستن لذت طلبی کنن، راحت طلبی داشته باشن، فرزند زیاد نداشته باشن، نتیجه این شد که نسل‌های اروپایی و آمریکایی رو به پیری رفت و بعد رو به زوال رفت و با اشتباهی که ما ایران در ایران کردیم، نسل ایران آغاز پیریش را شروع کرده است. نتیجه این میشه که نیروی انسانی رو به زوال بره، نیروی انسانی رو به پیری بره. تو اروپا میخواستن راحت باشن، میخواستن هر لحظه که میخوان لذت جنسی ببرن، زیر بار ازدواج نرن، زیر بار بچه داری نرن. نتیجه این شد که کشور یونان که جز پر افتخار ترین کشورهای جهانه، در چند هزار سال پیش
اینا سقراط داشتن، بقراط داشتن، ارسطو داشتن، افلاطون داشتن، ارشمیدس داشتن، تو تمام حوزه های علمیه شیعه در سرتاسر جهان منطق سوری خونده میشه. این منطق سوری مال ارسطوی افلاطونیه. این کشور عظیمی بود. الان که من دارم با شما حرف میزنم به جهت همین تفکر